الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أعظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليه السلام. شب تاسوعا و شبی که همه امیدوار در خانه سید الشهدا و در خیمه امام حسین علیه السلام میان و انشاءالله که هممون بتوانیم حاجت روا باشیم و امشب شبی باشد که هممون دست پر این مجلس رو ترک بکنیم انشاءالله. چون فرمودن که از همین ابتدا درخواست بکنم بنده که دوستان اینایی که اینجا نشستن نه اینایی که عقبتر نشستن هر مقداری جای خالی دارن تشریف بیارن جلو، این کار رو دوستان انجام بدن که عزیزان دیگه‌ای که تشریف میارن نظم جلسه به هم نخوره دیگه، از اون ته کسی نه وسط خودشو جا بده. هدیه به پیشگاه مطهره و مقدسه حضرت زهرا سلام الله علیها صلوات مهدی پسند بفرستید. و تذکر به خواهرها، چون ما بالاخره صوت رو تقویت کردیم امسال، اما بعضی از خانم ها دیشب گله داشتن که توی سخنرانی خواهرها گاهی هم همه دارن حرف میزنن و بعضی که میخوان استفاده کنن بالاخره میخوان بشنوند. از راه دور هم خیلی ها میان توی این جلسه، ما از فردیس آدم الان داریم اینجا، از تهران آدم داریم، از شهر جدید هشکرد آدم میاد اینجا، از پل کردان آدم میاد، از سمت نظرآباد آدم میاد، دوستانی که من شخصا میشناسم، و خب اینها با خانواده میان و از اول جلسه هم میان که بالاخره هم سخنرانی رو بشنون هم بقیه مراسم رو استفاده کنن. گاهی وقتا خواهرها بالاخره هم همه صحبتی میشه و اجازه استفاده به بقیه بزرگواران داده نمیشه. ضمن این که هر کدوم از خانم هایی که بچه همراهش هست، فرزند خودش رو باید وظیفه‌شه که کنترل بکنه. اگه قرار باشه که من بیام بشینم بغل باند که صدا به من میرسه، بچه‌مو ول کنم توی اون فضای بازی که اونجا هست، بچه بره سر صدا بکنه و دیگران نتونن استفاده بکنن، من اگه تو خونه بشینم بیشتر ثواب میبرم، چون این یه حق و ناسه. مجلس امام حسین نشستن مستحبه کل این تشکیلات، اما مزاحمت برای دیگران، منع خیر نسبت به دیگران، این حرامه و من مناع الخیر میشم به خاطر سهلنگاری که دارم انجام میدم. مادرها خودشون حواسشون هر کسی به بچه خودش باش، این تذکری که باید میدادیم و دادیم. صلوات بفرستیم. وقت گذشته شروع بکنم بحثم رو. ما شبهای گذشته بالاخره صحبت کردیم در باب این که معیت با امام، موالات، همراهی با امام، ملازمت با امام و نکات از این دست که کلمات کلیدی نهج البلاغه زیارت عاشورا رو عرض کردیم و توضیح دادیم. نکاتی از قرآن زمیمه شد و مطالبی که بالاخره به این نتیجه رسیدیم که همراهی با امام است که انسان رو به سرمنزل مقصود میرسونه. فقط در نتیجه اون طرف جبهه شیطانی و جبهه ابلیس، جبهه باطل به دنبال اینه که نظام شیطانی تشکیل بده، به خاطر اینکه گفت لاغوین نهم اجمعین، همشون رو فریب میدم. از این طرف قرآن غیر از این که میفرماید انی جاعلن فی الارض خلیفه، هر یه آدمی باید خلیفت الله باشه، بعدش میفرماید که وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض، یعنی استخلاف اجتماعی، یعنی کمال جایی است که مؤمنین بتونن دور هم جمع بشن، جامعه ای تشکیل بدن که این جامعه خلیفت اللهه، هم آدم خلیفت الله هم جامعه خلیفت الله. تا اون جامعه تشکیل نشه اون کمال حقیقی محقق برای هیچ کس نخواهد شد. رضا مردم دوره حکومت مهدوی امام زمان، نمیگیم چند پله، بارها برابر بالاتر سطح معرفتشون نسبت به دورانی که امام یا نیست یا هست و حکومت اسلامی تشکیل نشده. لذا دوران حکومت مهدوی اصلا آدمها یه ویژگی‌های منحصر به فرد دیگری دارند که استثنائیه. در نتیجه شیطان برای این که این موضوع رو بزنه، او هم به دنبال تشکیل جامعه شیطانی است. توی اجتماع معلوم میشه که من چند مرد حلاجم. خب اگر این باشه، ما بعضی از مفاهیمی که به ما داره گفته میشه باید بازبینی بکنیم، چون شیطان برای این هدف خودش نمیاد به ما بگه که بیا برو حرام انجام بده. اگر بتونه معنای حرام رو عوض بکنه برای ما، خب راحت انسان بهش مبتلا میشه، قبح اون کار میشکنه. بعد وقتی اجتماعی میشه این کار، دیگه هم میگن خب همه دارن انجام میدن دیگه، کم کم دیگه قباحتی نیست، بعدم حرام نیست، اسمش هم عوض میکنن انجام میدن. امشب همین رو میخوایم یه ذره علمی ترش رو عرض بکنیم. مثلا یه مفهومی داریم به نام تقوا. اگر به شما بگن تقوا یعنی چی، همه شما یه ترجمه از تقوا دارید و اون اینه که تقوا این است که انسان از گناه پرهیز کند، این میشه تقوا. یعنی هرچی بلدی خوبه انجام بده، هرچی بلدی بده انجام نده، میشه تقوا. در صورتی که این مفهوم تقوا یه مفهوم لغوی و یه مفهوم بسیار ابتدایی و سطح پایینه از تقواست. تقوا این نیست. چرا این حرفو میزنی؟ به خاطر اینکه اگر این باشه با خیلی از آیات قرآن تطبیق نداره. چون میگه من یتق الله یجعل له مخرجا، با تقوا باشید خدا راه خروج براتون باز میکنه. خب ما که نماز میریم مسجد میخونیم، تا جایی که بلدیم گناه نمیکنیم، اونجا هم که گناه میکنیم بالاخره میریم توبه ای هیئتی سینه زنی فلان پاکش میکنیم، تو هر جایی که بلدیم داریم انجام میدیم، ولی هی گره رو گره میاد و زندگیمون داره بدتر میشه. چرا؟ مگه تقوا پیشه کنیم خوب نمیشه؟ یا مثلا قرآن میفرماید ان تتقوا الله یجعل لهم فرقانا، اگر که مردمی تقوا پیشه کنن بهشون فرقان عطا میشه. فرقان یعنی تشخیص، قوه تشخیص بهشون عطا میشه. مفهومش اینه که من اگر آدم با تقوایی باشم میفهمم تو زندگی کجا باید چی کار بکنم. خب من که همش میرم هیئت، نمازم هم سر وقته، تک و توگی از دستم در میره، یه نیمه شب مناجات نماز شبی هم مثلا دارم، این برم سعی میکنم گناه نکنم تا جایی که دستم برمیاد. اما تو ازدواج اشتباه میکنم تو انتخابم، توی انتخابات سیاسی اشتباه میکنم، توی نمیدونم انتخاب رفیق اشتباه میکنم، انتخاب هیئت اشتباه میکنم، انتخاب همش دارم اشتباه میکنم، انتخاب شغل، انتخاب رشته تحصیلی فلان. اگه واقعا اینه، خب ما بله قشر مذهبی کمترین خطا رو نسبت به دیگران دارن، چون زندگی سالمتری دارن، در نتیجه بهتر زندگی میکنن. اما خیلی ما خطا داریم و اصلا چرا به خودمون نگاه میکنیم؟ تاریخ رو ببینیم، این آدمایی که اومدن جلو ابی عبدالله ایستادن، مگه اینا نماز نخون بودن؟ بالاخره از این 30,000 لشکر یه عده آدم حروم خور اومدن که سردم دارن و نون یزیدو دارن میخورن چه و چه و چه، که اکثرشون اهل شامن. ولی غالب این کوفیایی که اومدن و مقابل امام حسین علیه السلام ایستادن، این کوفیا که هم امام حسین میفهمیدن هم نمازخون بودن، مثل اهل شام هم نبودن، لات و الواتشون هم کمتر بوده و میفهمیدن، تفریحشون نماز خوندن بوده، شبا دیگه تلویزیون، ماهواره، تلگرام، اینستا، هیچی نبوده دیگه، نوری نبوده، شبا نماز عشا رو میخوندن، به زور یه شام میخوردن، میرفتن میخوابیدن. خب سر شب بخوابی از اونور زود بلند میشه دیگه، صبح مسجد پر بود، همه میمدن نماز، یه عده زودتر میمدن نماز شب تو مسجد میخوندن، تفریحشون این بود که برن مسجد مناجات کنن. از ما بهتر نماز میخوندن حداقل. ولی چرا همچین خطای راهبردی عمیقی انجام دادن؟ پس معلومه که تقوا این چیزی که ما فکر میکنیم نیست، حداقل که آقا آدم خوبی باش، سر طولاک خودت باشه، بچه خوبی باش، نماز تو بخون، گناه نکن، یه لقمه حلالم ببر سر سفره، دیگه تمومه، عاقبت به خیری. خیر، خیلی از اهل کوفه اینجوری بودن، از ما هم خیلی جلوتر، دقیقم مسائل دین رو رعایت میکردن، اما عاقبت به خیر نشدن که هیچ، عاقبت به شری عجیب و غریب. گاهی وقت آدم عاقبت به شر میشه، میره جهنم یه مدت میسوزه بعد میره بهشت، عاقبت به شری که ابدی شد براشون جهنمشون، خالدین فیها ابدا. چه باید کرد؟ تازه ما آیات دیگر هم داریم، مثلا که من یتق الله یجعل له من امره یسرا، اگه کسی تقوا پیشه کنه زندگیش هم ساده میشه، آسون میشه همه چی براش. خب ما که همش تو هیئتیم و همش گره رو گره تو زندگیمون میام، کدوم تقوا آسونی میاره؟ کدوم تقوا راه خروج نشون میده؟ کدوم تقوا فرقان، قدرت تشخیص به انسان عنایت میکنه؟ معلومه که چیز دیگریست. بعدم تو خود این آیات فرقان نکره اومده، حالا اونایی که یه ذره عربی بلدن میدونن که یعنی که مفهومش خیلی واضح نیست، یعنی یه بصیرت خاصی لازم است در این فرقان که بعد از دلش کشید بیرون. این شما باید بری آیات و روایات رو ببینی، ببینی این قدرت تشخیص کجاست و چیه. صریح نگفته. یه جمله آقای میرزا اسماعیل دولابی، مرحوم حاج اسماعیل دولابی داره، خدا رحمت بکنه، ایشون میفرمودن که حور، میگن اولین کسی بود که آب رو به روی امام حسین علیه السلام بست، از اون طرف میگن که عمر سعد اولین کسیه که نامه نوشته برای امام حسین که آقا بیا. عاقبت حری که آبو بسته به روی امام و عاقبت عمر سعدی که نامه نوشته آقا بیا چقدر با هم متفاوته. خب چرا؟ این عمر سعده خودش صاحب فتوا بوده تو کوفه، عده و عده داشته، پرچمدار بوده، کلی آدم پشت سرش اقتدا میکردن، بلد بوده دین رو. چرا همچین خطای راهبردی میکنه؟ ولی حری که فرمانده یه سپاهیه که یزید تدارک دیده و از این طرف هم خیلی به اندازه عمر سعد اطلاعات دینی نداره، اما اون نجات پیدا میکنه و عاقبت به خیر نمیشه. چرا؟ آقا مگه من یتق الله یجعل له مخرجا نیست؟ آقا خب این آیات قرآن رو ما چجوری ترجمه کنیم که با اینا تطبیق داشته باشه؟ معلومه که تقوا چیز دیگریست. شب حضرت عباس باید این حرف رو بزنیم که آقا اون تقوای حقیقی اونی بود که ابوالفضل العباس داشت. یعنی این معیتی که تا الان 9 شب داریم در موردش صحبت میکنیم، همراهی با امام به مفهوم تسلیم بودن در برابر امام، تسلیم باشن هر چی او گفت. مستند قرآنی داریم، بله، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. آقا اگه پیغمبر یه حرفی زد، شما حتی تو دلت شک کردی یه ذره که این پیغمبر نکنه داره اشتباه میکنه، نکنه مثلا طرفداری فلانی رو میکنه، ولا یجدو فی انفسهم مما قضیت حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. میفرماید پیغمبر ما به خدای تو سوگند اینا مؤمن نیستن مگر اینکه حرفی که تو میزنی یک قبول کنن، دو حتی تو دلشون هم هیچ حرجی نباشه، نکنه امام داره اشتباه میکنه، تسلیم محض باشن. الان به شما بگن حضرت عباس برای چی حضرت عباس شده این همه مقام داره؟ خدا وکیلی مثلا شما میگی به خاطر نماز شبی که میخونده، خدا وکیلی شما میگی حضرت عباس لقمه حلال میآورده، شما میگی حضرت عباس مثلا دروغ نمیگفته، غیبت نمیکرده، آدم پاکی بوده، اینا رو نمیگی. تا حرف میزنی میگی تسلیم امر مولاش بوده. اینا همه میفهمیم دیگه، این تقواست. غیر از این اگر این نباشه، شما تا صبح نماز شب بخونیم اینو بهش نمیگیم تقوا، چون که کوفیا بودند اینجوری مقابل امام حسین هم ایستادن، عاقبت به شری عجیب و غریب. تقوای حقیقی اینه که ما تسلیم امر ولی باشیم. امام از مکه راه افتاده، یه عده دارن حج انجام میدن، اینا معانی واضحی است که ما میفهمیم دیگه. آیا این که وایساده توی مکه داره حج انجام میده آدم با تقواییه؟ بازم مستند قرآنی داریم، بله، و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا. میگه ابراهیم بلند شد داد بزن مردم رو بخونن بیان، بخون که صدا بزن بیان برای حج. خب بیان برای حج چیکار کنن؟ بیان دور خونه خدا بگردن؟ نه، یأتوک رجالا، بیان پیش تو. حج ابراهیمی، اگه تو نباشی که حج حج نیست. امام داره میره سمت مکه، میگه آقا وایسا حج رو انجام بدیم. آقا میگه بابا الان باید بریم. میگه خب تو برو، حالا ما حجمون انجام بدیم ببینیم چی میشه. نصیحت میکردن که آقا حج رو بل نکن، برو وایسا حج انجام بدیم. آقا میفهمد پاشید را بیفتید. آیا اون حج قبول؟ خیر، به اون میگیم تقوا. خیر، پس تقوا اصلا این نیست که من سرم تو لاک خودم باشه، بچه خوبی باشم، برم یه گوشه ای زندگی کنم، یه همسری داشته باشم، یه فرزندی، بعد اینو یه لقمه حلال بیارم، نماز خون بشیم، مسجد بریم، فلان، بعد ما عاقبت بخیریم. اصلا اسم این تقوا نیست. این تقوا زمانی تقواست که من کنار امامم ایستاده باشم. یه وقتی باید ول کنی زن و بچه رو، یه وقتی باید داد بزنی، یه وقتی باید یه کاری بکنی. اشتباهی که 6000 سال ابلیس کرده که عبادتی انجام داده که هیچ پیغمبری انجام نداده، اما یه جا رو گم کرده، گفتن ولایت ولی حق رو بپذیر، قبول نکرده، همه 6000 سال پرید دیگه، همش پرید. این دو تا چهار تا خدا وکیلی اگر توش مولا درز این استدلال میره واقعا بگید من تقوا رو اینو میفهمم، ولی اون آیات قرآن رو اصلا نمیشه ترجمه کرد، نمیشه. تسلیم امام بودن. خواجه آقا اینا رو برای چی به ما میگی؟ ما که تسلیم هستیم. عرض میکنم یکی از موارد بی تقوایی اینه، یه خورده مصداقیش کنیم ببینیم که ما اون تقوای لازم رو داریم یا نداریم. یکی از موارد بی‌تقوایی این است که من به دنبال تجربه کردن حرف ولی باشم. یعنی مثلا امام زمان یه جمله‌ای فرموده، قرآن یه چیزی میگه، امیرالمومنین یه جمله‌ای فرموده، میگم نه این مال 1400 سال پیشه، حالا فعلا ما بریم ببینیم علم روز دنیا چی میگه، اینا رو تجربه کنیم بعد ببینیم. امیرالمومنین 1400 سال پیش فرموده است که ذیل اون آیه فلینظر الانسان الی طعامه، آقا به غذاتون نگاه کنید وقتی غذا میخورید، این آیه قرآن که تفسیرشو دیشب عرض کردیم که آقا میگه غذای فکرتو ببین از کی میگیری، از کی میگیری. یکی از سوالات قبر اینه، میگن من امامک، من امامک، امام شما پشت سر کی حرکت کردی تو دنیا؟ خب دیگه آقا بشینیم فکر کنیم و حفظ کنیم اینا رو، امام اول علی، امام دوم حسن، امام سوم حسین، از بچگی اینا رو حفظ کنیم تو قبر بتونیم جواب بدیم. این نیست، چون اونجا سوال و جواب واقعیه. وقتی میگه من امامک، یعنی شما جلودارت کی بوده، پیشوای شما کی بوده. اونجا هر چی میخوای بگی علی باز نمیشه زبون، چون میخوام بگم بی بی سی فارسی، چون اون هر چی گفته من اونو کار کردم. اونجا باید بگم کانال تلگرام فلان، اونجا باید بگم صفحه اینستاگرام نمیدونم فلان، اونجا باید بگم فلان حاج آقا، اونجا باید بگم شیعه انگلیسی، اونجا باید بگم حلقه انحرافی، اونجا باید بگم فلان. حرف ولی، امام شما کی بوده؟ اصلا برای چی خدا امام برای ما قرار میده تو هر دوره‌ای؟ بابا دو سه تا امام بعد از رحلت پیغمبر می اومدن قرآن رو تفسیر میکردن، دو تا سه تا دونه بود بس بود، قرآن تفسیر میشد، حدیث بود، آیه بود، ما هم تکلیفمون معلوم بود دیگه. چرا با این همه آیات و روایات بازم امام لازمه؟ اصلا تقوا اینه، تقوایی نیست بری حدیث بخونی بعد بگی من بچه خوبی شدم. تقوا اینه که وایس ببینی امام چی میگه. یه وقتی حدیث میگه قرآن قداست داره، دست بی وضو هم نمیتونی بهش بزنی، ولی یه دفعه امام میاد میگه آقا این قرآنی که سر نیزه کردن بزنید بندازید برید. امام امیرالمومنین فرمود بابا این پوست سر نیزه زدن، این قرآن نیست، بزنید. گفتن نه، ما روایت داریم که از رسول الله دست بی وضو هم نمیتونی به قرآن بزنی، بعد تو میگی بزن بنداز، قرآن حرمت داره، خراب شد. امام تو هر دوره ای لازم، ولی حق. امیرالمومنین 1400 سال پیش، یه موردش رو عرض بکنیم از بی تقوایی که اتفاق میفته و هزینه هم داره. ذیل اون آیه فرمودن که امت رسول الله خال و ذلیل نخواهند شد مگر در روزگاری که غذای بیگانگان را بخورد و لباس بیگانگان را بپوشد. زندگی ما شده فست فود، غذای بیگانگان، تیپ و لباس ما او چیز ساده است دیگه. الان ببینیم بعد ما میگیم که نه، این اثراتش هم که دیشب عرض کردیم چیه. وقتی شما اون سبک رو قبول میکنیم چقدر همه چی به هم میریزه. حالا سبک زندگی غیر اسلامی رو شما قبول کردی، این یعنی بی‌تقوایی، به خاطر اینکه امام شما یه حرفی زده، بعد شما میگی اون مال 1400 سال پیشه، الان باید به روز باشی، الان باید به روز باشی. بعد ما باید بیایم رو منبر یه حرف دیگه بزنیم، بگیم آقا حرف امیرالمومنین قبول نداری، حرف آقای گورباچوف رو برو بخون، رهبر اتحاد جماهیر شوروی سابق. خب اینا وقتی از هم پاشیدن با ایشون مصاحبه کردن که چی شد جامعه به این بزرگی و عظمت شوروی که ابرقدرتی بود تو عالم اینجوری تیکه پاره شد و از بین رفت. ایشون یه جمله ای گفته، ببین حالا جور هست با اون حرف. ایشون گفته بود که همه چیز از اون روزی شروع شد که من پای رستوران مکدونالد آمریکایی به شوروی باز شد. میگه من یه روزی دیدم که جوونا صف بستن برای رستوران مکدونالد آمریکایی، اون روز فهمیدم که همه چیز تمومه. اون روز فهمیدم، میگه ریشش از اینجا بود. امیرالمومنین فرماید اون سبک رو قبول بکنی این یعنی بی تقوایی. آه کنار امام، همراه امام، با امام حرکت کردن یعنی چی؟ و ما سینه میزنیم هیئت نماز فلان اینا، اینا رو برو به مثلا اهل سنت بگو. نه مال خودمونه. یه مصداقش رو داریم میگیم، بی تقواییه. از این منظری که داریم عرض میکنیم، یه موردش اینه که ما حرف امام رو هی میخوایم تجربه کنیم. دین یه حرفی میزنه، میگم نه حالا یه خورده به روز باشیم، یه خورده به روز باشیم. مشکلات اساسیه. بعد اون وقت باید ببینیم اونایی که توی این مکتب نبودن به چه مشکلاتی دوچار شدن، به چه مشکلاتی دوچار شدن. عرض ما تمامه. بعد مثلا اون سبک زندگی اگر بیاد به هر مقداری نفوذ بکنه، من دوچار مشکل میشم. وقت تهش قراره بشه چی؟ مثلا من بشم، ما فرض بکنید که دیگه مقاومت نکنیم، سبک زندگی آمریکایی رو مثلا بپذیریم، هرچی اونو میگن هم گوش بدیم، تو عالم سیاست، تو عالم واردات، صادرات، اقتصاد، آموزش، فلان، پوشش، بعدم بگیم حالا یه هیئت هست دیگه، یه هیئت هم هست میریم، یه صلوات بفرستید. اللهم صل على محمد. خیر مقدم بگیم محضر آقای ولایی و آقای کمالی دهخان که ما این رو باید من بگم. خب ایشون الان مدت کوتاهیه که مسئولیت سازمان تبلیغات استان رو به عهده گرفتن. میدونید که هیئت ها زیر نظر سازمان تبلیغات. بنده تقریبا 20 سال کار هیئتی دارم میکنم. الانی که در سن 40 سالگی هستم بیش از 20 سال، تقریبا از سال 74-75 بیش از 20 سال. توی این مدت 20 سال هیچ سالی توی هیچ هیئتی ندیدم که مسئول سازمان تبلیغات استان بیاد به هیئتی خودش شخصا بیاد سر بزنه، یکی بفرسته بیاد بگه شما چند این حالتون چطوره مثلا، و بیان یه سر بزنن برن، هیچی هم ندن، حرف ما رو هم نشنون. نبوده واقعا. و گاهی وقتا من سالهای گذشته ایراد میگرفتم، ای پیغام پسخام سازمان تا آقا بابا بیاد ببینید، شاید ما اینجا داریم کفر میگیم، بیاد ببینید چی داریم میگیم. آخه میگفتن نه شما هستی ما خیالمون راحته. بعد بقیه هیئتا که ما نیستیم خیالشون ناراحته هم میپرسیدیم، میدیم که خبری نیست. لذا واقعا ما وقت جلسه رو برای هیچ مسئولی وقت جلسه امام حسین رو نمیگیریم، ولی مسئول ولایی چون حاج آقا ولایی حداقل این دو سه تا جمله رو لازم داشت که ما عرض بکنیم. بازم سلامتی همه خادمین جمهوری اسلامی صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پس تقوا مصداقش کنار امام ایستادنه، و بی تقوایی یه مصداقش اینه که شما حرف امام رو میخوای تجربه کنی. او میگه آقا از این پوشاک نپوش، این غیر اسلامی شما میپوشی. میگه این قضا قضای غیر اسلامی، شما نرو سمت، شما میری. یا آقا این مدلی نباش. میگه الان اون مال اون زمان بوده، الان یه چیز دیگه است. تهش میشه چی؟ تهش میشه آمارهایی که دیشب خدمت شما عرض کردیم. آخرش که ما اینو پذیرفتیم میشود چی؟ الان اونایی که یه جور دیگه زندگی کردن به روز بودن چی میشه؟ ببینید ما کلن غرب رو نمیزنیم. ما میگن که ما یه غرب در غرب داریم، یه غرب در شرق داریم. غرب در غرب چیه؟ تکنولوژیه، نمیدونم رفاه، فناوریه، اختراع، تحصیل، ایناست. منتها غرب در شرق اینه، اونی که ما میبینیم و همش سعی میکنیم بگیریم اینه. بی‌حجابیه، کاواره است، رقص، زناست، نمیدونم این چیزاست. یعنی آزادیه به این مفهوم. اون چیزی که ما میگیریم ایناست. چیزای خوبشون رو خب بگیریم استفاده کنیم، حرفی نیست، اگه بدن که نمیدن. اما این سبک زندگیه تهش اونجاست که الان توی مثلا بعضی از ایالت‌های آمریکا، توی ایالت ایندیانا همین اخیراً این خبر منتشر شد که توی خیابون یه جایی گذاشتن مثل سدل مثلا بازیافت، چجوریه یه سطلهای خاصی گذاشتن، کمد داره، در داره. بعد توی این ایالت آدمهایی که مثلا بچه نامشروع به دنیا آوردن، یه جایی رفته ارتباط یا یه غلطی کرده بچه به دنیا آمده، اگر نخواد این بچه رو میاد میذاره توی این کمد، در میبنده میره، بعد دولت اینو میبره یه جوری پرورش میده. خود تهش قرار بشه این حیوانات هم با بچه هاشون، هیچ حیوانی با بچهش این کارو نمیکنه. هیچ حیوان. بیش از 8000 نفر، 8300 نفر تو همین سال 2019 که تمام نشده توی آمریکا کشته شدن. چجوری؟ بچه یه دفعه اسلحه میکشه باباشو میکشه، اون یکی میاد تو مدرسه رگبار میبنده، اون یکی نمیدونم زنشو بچهشو خفه کرده کشته، اون یکی رفته تو فروشگاه یه دفعه رگبار بسته بی دلیل. بیش از 8300 نفر توی سال 2019 که هنوز تموم نشده تا الان. خب قراره بشه اون دیگه. چیز خوبی دارن، فناوری دارن، حرفی نیست. اما اون سبکه، وقتی من میام حرف ولی خدا رو میخوام تجربه بکنم، این اتفاقات میفته و حرفای عجیب و غریبی که دیگه الان روم نمیشه اینها رو روم منبر بگم، دیگه آج آقا اومده باید یه جور دیگه یه ذره مأخوذ به حیاتر صحبت بکنم. تمام. یه موردش هم عرض بکنم که اجتماعی است. امیرالمومنین فرمودن که این قرآن نیست، بزنید بندازید. گفتن نه یا علی، این قرآنه، تو داری کافر میشی. چیکار کنیم؟ مذاکره. آقا فرمودن که نه، من خوشبین نیستم، مذاکره با آمریکا ممنوع است به خاطر ضررهایی که دارد و منفعتی که اصلا ندارد. این جملات یادتونه؟ گفتن نه، اصرار. خیلی خوب، من خوشبین نیستم. بعد اصرار، گفتن باشه. شروط نهگانه، گفتن خب اینجوری برید حداقل. امیرالمومنین فرمودن که خب اگرم میرید مذاکره کنید اشکال نداره، مالک اشتر رو بفرستید. گفتن نه، مالک اشتر مرد جنگه، این مرد جنگ میره اونجا خرابکاری میکنه، یه مرد دیپلماسی بفرستید. مرد دیپلماسی کیه؟ ابو موسی اشعری. خب رفت، بعد سرش کلا رفت، نشستن مذاکره کردن، اون یه تعهدی داد، اینم یه تعهدی داد. ابو موسی اومد رو منبر نشست، گفت طبق تعهدی که انجام شده برد برد باید باشه کار. آنچنان که این انگشتر رو از دستم بیرون میارم، علی ابن ابی طالب رو خلعش کردم از حکومت. رفت پایین، سریع هم بدو بدو به تعهداتش عمل کرد، سیمان رو ریختن و بستن و پلم کردن و فلان. هرچی تعهد داده بود بدو بدو سریع انجام داد که طرف مقابل بدونه که ما انجام میدیم. طرف مقابل رفت رو منبر نشست، امرو آس، گفت این یه چیزی داره میگه، آنچنان که این انگشتر رو به دستم میذارم، امرو آس رو نصب کردم به خلافت. او این انجام داد تعهدش رو، اون دبه کرد و انجام نداد. حالا برگشتن تو روی امیرالمومنین گفتن تقصیر توه، خوارج درست شدن. آقا فرمون خب بابا من که گفتم. نه، تقصیر توه، ما گفتیم، تو که رهبر بودی. اصلا حاکمیت مشکل داره بابا، این آدمه مشکل. نه، حاکمیت تصمیمی گرفته نشده است مگر اینکه با رهبر انقلاب هماهنگ شده. بابا نوت و شرط گذاشتید کدومو؟ شما همه رو رد کردید. بعد خود آقای ظریف اقرار کرد ما خط قرمزها رو رد کردیم دیگه، خودش اومد حرف زد دیگه. باز تو داری دفاع میکنی؟ نه، تقصیر اینه، تقصیر اونه، میندازی گردن اینو. وقتی حرف ولی حق میخواد تجربه بشه توی جامعه، هزینه داره. هزینهش هم این بود که بعد از صفین دیگه اون جامعه اسلامی جامعه اسلامی نشد. دق دادن امیرالمومنین رو تا آخر به شهادت رسوندن. این بی تقوایی یعنی این. ولو ابو موسی نماز شب خون باشه، این آدم آدم انقلابی نیست. وقتی من میخوام حرف حجت خدا رو تجربه بکنم، این اسمش تقوا نیست. ولو خیلی آدم خوبی هم، حلال خورم، بچه خوبی هم نیست. و از این هم درس نگرفتن، ادامه دادن، انقدر ادامه دادن که جنگ بعدی را افتاد، بعدم امیرالمومنین به شهادت رسوندن. و این تاریخ جلو چشم ماست. تا کی این تاریخ هی باید تکرار بشه، تکرار بشه، تکرار بشه، جلو بره. حالا رفتیم، اشکال نداره، رفتیم اشتباه کردیم، اشتباهمون رو بپذیریم، برگردونیم دیگه، برگردونیم. هی مهلت دو ماهه، مهلت سه ماهه، مهلت فلان، مهلت فلان. اونا هم میدونن دارن وقت‌کشی میکنن، ما هم داریم وقت‌کشی میکنیم. چون رو وقت‌کشی میکنن که ببینن این ترامپ چی میشه، این ورم دارن وقت‌کشی میکنن، حالا دو سال مونده تمومش میکنیم، میره دیگه. آقا شب حضرت عباس مگه این حرفا رو نزنم خائنم والله. و الله همین الان من بیام یه خورده فضیلت از قمر بنی هاشم بگم، شما هم عشق بریزید و هممون بریم فضا سینه بزنیم و آخرش هم حاجت بگیریم بریم. برای ظهور میخوایم چی کار بکنیم؟ تا اینا رو متوجه نشیم راهی به ظهور نخواهیم داشت. باید یاد بگیریم که تا ابی عبدالله نرسیده حرف مسلم رو باید گوش داد. یاد بگیریم تا امام زمان در راهه، اگه مسلمی هست باید زیر پرچمش بیستیم. هزاران بار ما این حرفا رو توی یاد زدیم، بعدم گفتیم آقا بچه ها اگه کسی مشکلی داره، تو میگی آقا من ولی فقیه قبول ندارم، نه ولایت فقیه قبول دارم، این آقا رو قبول ندارم، یا هر چیز دیگری، بیا بشینیم صحبت کنیم، گره رو باز کنیم. چون اینجا جایی که گیر میکنیم، ما گیر میکنیم. بچه ها هر چی نماز بخونی سینه بزنی برای امام حسین، این تیکه رو نفهمیم قیامت گیریم. ما ملائکه شب تاسوعای 98 شاهدن که ما این حرفا رو زدیم، ما این حرفا رو زدیم، اینا حجته. تمام. تذکری که دیشب عرض کردم، پریشب هم عرض کردم، بازم میگم بعد روزه میخونم، و اینکه این قلک های تاسوعا تا تاسوعایی که بیرون هست دوستان بگیرن رو ببرن و از پول خورداشون در طول سال بگیرند و بریزن داخلشو تو محرم تحویل بدن که شب تاسوعا این استفاده بشه توی غذای قمر بنی هاشم سال آینده. مفهومش این نیست که ما الان لنگیم برای الان این غذای بالاخره بانی فلان، مجلس امام حسین هیچ وقت لنگ نمیمونه، انجام میشه. مفهومش اینه که منم یه سهمی داشته باشم این محرم تا محرم رو دیگه. حالا من پول خوردم و اگه در طول سال بریزم تو این قلکه اتفاقی نمیفته. دو اینکه امسال ما کمرمون تا شده، بشه تابید یه خورده کمک بیشتری بکنید. ما هیئت از زیر صفر رو با قرض شروع کردیم و یه خورده بیشتر این شبها نیاز داریم، که هرچند هممون هم میدونیم منتها گاهی وقتا خورد، اگه همه کمک بکنن و کم حتی کمک بکنن که به هیچ کس فشار نیاد، مشکل هیئت هم حل خواهد شد. اما این مفهومش این نیست که مجلس امام حسین نه بدهکار کسیه، نه دست گدایی به سمت کسی دراز میکنه. من که گدای امام حسین و گدای شما هم دارم اینو میگم، برای اینکه یه نونی تو سفره هممون بیاد با این قصه. والا ما احتیاج داریم به امام حسین. مجلس امام حسین به هر جور باشه میگذره، چون دوستانم میگن بگو، ما هم تذکر رو عرض میکنیم. خدا ما رو از خواب غفلت بیدار بفرما. شب تاسوعا همه امیدوار میان تو جلسه امام حسین، به خاطر اینکه شب حضرت عباس خیلی حاجتاشون نیگر میدارن برای امشب، برای امشب. بعضی وقتا از شب اول طرف روش نمیشه حرف بزنه، اما میگه که بذار شب نهم بشه میرم از عباس میگیرم. به خاطر همین هر شبی ما گفتیم فقط فرج امام زمان، امشب میگیم فرج امام زمان و هر چیزی که به زبونت میاد امشب بگو. بعدم هر چی به زبونت میذارن بگی اون خوبه. دیدی هی به زبونمون گذاشتن کربلا کربلا کربلا، بالاخره راه باز شد رفتیم. وقتی به زبونت میفته یه چیزی بخوای معلومه که میخوام بهت بدم، معلومه میخوام بدم. بعد ارمنیا امشب حاجت بگیرن برن ما گیر کنیم توشا. بعد گفت توی بیمارستان دم دسته روز تاسوعا داره میاد، بعد دیدم این مریضا ریختن بیرون و گریه و فلان و اینها و همه یه سرم تو دستشون و اینا، اومدن وایسادن دسته عزاداری دور زد و رفت و اینا هم گریه میکردن اول فز میگفتن. میگه یه دفعه دیدم دو تا از این مریضا پیراهنشون رو در آوردن انداختن زیر پای این زنجیر زنها. بعد دیدم دکتره گریه میکنه، گفتم چی شده؟ گفت اون دوتا رو میبینی؟ اون دوتا ارمنی هم، اون دوتا مسلمون نیست. یا اول فز امشب ما رو ارمنی حساب میکنی. گفت میخواستم برم بالا منبر، یه دفعه دیدم که یه نفر دامنمو گرفته، برگشتم نگاه کردم یه نفر رو ویلچر نشسته. گفتم بفرمایید. گفتش که حاج آقا امشب منو دعا کن شب تاسوعاست. گفتم برای چی؟ گفت من وضعیتم دعا. گفتم چشم. این همه التماس دعا میگن تو هم چشم. اومدم برم بالا دیدم رها نمیکنه. گفتم بله عزیزم چی میگی؟ گفتش که دعا کنی ها. گفتم باش. دوباره اومدم برام دیدم عبامو کشید. گفتم عزیزم چشم دعا میکنم. گفت آخه یه چیزی بهت میگم، به خودت فقط میگم. گفت من مالی این شهر نیستم، مالی یکی از شهرهای اهل سنتم. من شیعه نیستم، من سنیم. به من گفتن شب تاسوعا ابوالفضل هیچ کس رو رد نمیکنه از در خونش، خودش طعم ناامیدی رو چشیده، هیچ کس رو ناامید نمیکنه. جدا شدم اومدم چند تا شهر اینورتر، یه مجلس بچه شیعه ها رو پیدا کردم، کسی منو نشناسه برم بشینم اونجا. یه منقلب شدم نشستم رو منبر، یه چند تا دعا برای مریضا و فلان و اینا کردم و شروع کردم. منبر رو زدیم تو روزه دیگه یادم رفت. دیگه اومدم پایین دم سینه زنی مردم گرفته بودن، داشتن ناله می زدن که ای اهل حرم میر و علمدار نیام.